بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که تصمیم میگیریم که حرکتی رو برای احیای خودمون و ایفای مسئولیت خودمون و حرکت به سمت یک زندگی صحیح انسانی پیش بریم، این نقطه شروع چیه؟ ما از کجا باید شروع بکنیم و چگونه باید شروع بکنیم؟ سیرش چیه؟ این نقطه شروع وقتی که مطرح میکنیم، نقطه شروع این سیر، قبلش یک خود به خود یک شرطی مطرحه، اونی که فرد چنین بنایی داشته باشه و برنامهش اینطوری باشه. برنامهش چی باشه؟ برنامهش این باشه که من میخوام حرکتی داشتم متناسب با حقیقت خودم و بر طبق عقل و بر اساس اون چیزی که عقل من درک میکنه و میفهمه. و خیلی از افراد ممکنه که نقطش اصلا نیت اولیه‌شون یه نیت دیگه‌ای باشه. مثلا فرد میخواد همین زندگی عادیشو بگذرونه، خیلی کاری به ایفای مسئولیت نداره. یا خیلی از افراد یک نوع زندگی یا امر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو ترجیح میدن، مبارزه. مثلا به یه فردی میگه مثلا مسئله اصلی من چیه؟ اینه که مثلا حکومت دینی رو نگه دارم. یا برعکس یکی میگه که وظیفه اصلی من اصلا کاری که میخوام بکنم، همه نیرویی که میخوام بذارم که نه، این بر علیه مثلا یک نظامی عمل بکنم. یا یه مسئله عقیدتی رو اصل میدونه. این مسئله عقیدتی ممکنه مسئله عقیدتی حقی باشه، هیچ مرافاتی نداره، منتها تفاوتش با این فردی که سیرش رو در اینجا شروع میکنه و ما داریم درباره اون توضیح میدیم یک چیزه، و اون اینه که تو سیر ما فرد از مسئولیت خودش و از عقل خودش و از هویت خودش، این نقطه، یعنی این نقطه اصلی برای من اگر به سمت مثلا اگر خدا پرستم چون عقل من میگه. یه آدمی میگه که معکوس، میگه کاری نداره که، اصلا خیلی بحثی نمیکنه، نمیگه خلاف عقله، بلکه میگه که من از مثلا اعتقادات الهیم، از کار برای خدا شروع میکنم و در واقع قبل از این که البته به صورت عملیش کس نمیگه این خلاف عقل منه، اما تو عمل این تفاوت‌های ظریفی داره که انسان عقل رو، عقل غیر مشروط رو، شروع همه مسائل زندگیش، ابعاد زندگیش از جمله اعتقادات بدونه. یا نه، میگه که من این نقطه شروع برای من نیست و من عقلی میخوام که خداپرست باشه. ببین عملا ما خیلی موقع اینطوری هستیم، میگیم عقلی که خداپرست، این تفاوت داره با کسی که میگه من خداپرستم چون عقل من میگه. و اینا یه تفاوت‌های ریزی داره که البته هیچ کس به صورت عملی و هیچ کس به صورت نظری ممکنه این بحث رو نگه، اما در عمل خیلی موقع انسان اینطوریه. حالا این خیلی بحث ما نیست، من این رو به صورت کلی عرض کردم که اگر بعدا نیازی شد بعد دوباره بهش رجوع بکنیم. طبیعتا افرادی که اینجا هستن همه شروعشون چی؟ از همین نقطه است. اون چیزی که میخوان انجام بدن مسئولیت انسانیشونه، با توضیح عقل، عقل ابزارشونه و هیچ شرطی برای عقل نمیذارن، هر شرطی که دارن برآمده از عقلشونه. این افرادی که اینجا هستن طبعا اینطوری هستن، خیلی این بحث برای اونها نیست. این بحث من اینجا نوشتم برای دیگرانی که چه بسا از بعدها یا همین الان به صورت ناشناس به اینها مراجعه میکنن و این مطلب هم ممکنه که برای اونها فوائدی داشته باشه یا در بحثایی که بعداً با اونها خواهیم داشت ممکنه که این مطلب فوائد و استفاده هایی داشته باشه. خیلی شما وارد این دوتا نشین، خیلی برای شما مفید نیست. خب وقتی که تا اینجا رو متوجه شدیم، طبیعتاً نقطه شروع انسان چیه؟ نقطه شروع انسان خودشه، این مشخص. این خود البته خود به معنای اون خود حقیقی نامتناهی فراتر از هر نوع محدودیت و چارچوب نظری و عملیه. هر چارچوب نظری که در نظر بگیریم ما یه خودی داریم فراتر از اون. خود ما بی نهایت دیگه، بی نهایت که تو چارچوب نمی گنجه و فراتر از اونه و ما میخواییم اون این خود، حالا هر چی هست، ما نمیدونیم چی هست، ما این بی نهایت بخشایی از اون، لایه های از اون خصلت ها، احساسات، نیازها، یه چیزهایی رو از اون درک میکنیم و مابقی چی؟ مابقیش این بی نهایت، بی نهایت که قابل سید نیست. تو شعر حافظ چیه که انقاب دام کس نیاید سید بازگیر، همچنین عبارتی، دوستان شعرش رو پیدا کنم بذار. این نقطه نقطه شروعه و به طور طبیعی هم از حیث نظری از در حرف و در فکر همین رو قبول دارن. یا ما میخواییم برای خودمون کار کنیم، حداقل افرادی که اینجا هستن هیچ کس نمیگه من این نقطه شروع قبول نکنم. اما تو زندگی عملی چی؟ زندگی عملی عموما چنین نیست و ما چیزهایی رو جای خودمون میذاریم، مثل لایه های شخصیتی، مثل احساسات، مثل نیازها، مثل حب و بغضها، مثل مسائلی که تو زندگی برامون پیدا میشه و انواع اقسام حواشی، متعلقات، لوازم، آثار، تشعشعات خود رو، همین خود محدود، همین خودی که فعلا اینجا هست، این رو میگیریم، یا همین خود محدود در مقابل اون خود نامحدود، اینها رو به عنوان خود میگیریم و مسیر زندگیمون رو به سمت همین خود میگیریم. مثلا نیازهای انسان اصل شده، این بیشترین نیروی ما نیازهای خودمونه، حالا هر نوع نیازی هست. بعد اون وقت وقتی که صحبت اینجا میشه که نقطه شروع خوده، ما فکر میکنیم که خب ما این نقطه رو به بهترین شکلی اجرا کردیم، اصلا همه زندگیمون رو برای همین خود گذاشتیم، غیر خود کسی دیگه ای نکردیم. اما غافلیم از این که این چیزی که به عنوان خود گرفتیم یه بعدی، بعد نیاز خوده و اون خود حقیقی رو کاملا فراموش کردیم و از یه آدمی که به خودش نمیپردازه ما از خود بیگانه تر هستیم، از خودمون بیگانه تر هستیم. بله، انقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. صیاد رو باید باشه البته، به دام را حالا دیگه نمیدونم، من تو ذهنم صیاد را. خب وقت این چی میشه؟ این انسان توجه، یا اینکه لایه های شخصیتی خودمون رو، یه بخش های از شخصیت یا کل شخصیت خودمون، این شخصیتی که الان ما داریم، یه لایه های، یه حدی از اون خیشتن نامتناهی انسانه، این رو مثلا ما به عنوان خود میگیریم که در واقع ما این بحث هاییست که پس از این خواهیم داشت. الان فقط در حد اشاره من بیان کردم، فعلا نمیخواییم که این مطلب رو باز کنیم تا همینطوری به جای خودش برسیم. وقت تو اینجا من بعضی از توضیحات رو در ارتباط با خود دادم که اینا خیلی حساس‌تره و اینا رو اشاره میکنم تا راه برای بحث‌های بعدی باز بشه. توی بحث‌های قبلی رساله توضیح دادیم که فرق خود جامع و خود غیر جامعی که در مقابل غیره چیه. یه موقع انسان وقتی که میخواد به خودش بپردازه از اشیاء و عناصر بیرونی کاملا فاصله میگیره، مثل کسی که میره تو اعتکاف، میره بیتوته میکنه تو مثلا مسجد سهله، انشاءالله روزیمون بشه، مسجد سهله میره اعتکاف میکنه، بیتوته میکنه، یا میره توی غاری، توی ماه رمضان بعضی موقع صبح زود من میرفتم کوه، مطالب مثلا جلساتی که بود اون بالای کوه مثلا میشستم تنهایی فکر میکردم و تنظیم میکردم. این خود خودیست که در مقابل غیره. انسان باید به انزوا بره، بره چیزهای دیگر رو بذاره کنار و همه چیز رو از اون فاصله بگیره، بشه تنها. و من تو این نگاه خود در مقابل غیر یه حقیقت هستم مثل همه حقیقت عالم، همینطور که مثلا کلاس حقیقته، جلسه حقیقته، شغل حقیقته، پروژه‌ای که انسان داره یه حقیقته، من هم خودم به عنوان یه آدم یه حقیقتم. من در مقابل همه این چیزهایی که تو این جهان هست و بیرون از منه و این من، برای اینکه من بهش رجوع کنم و تعجب کنم چیکار باید بکنم؟ باید همه اونا رو بذارم کنار. همونطوری که اگه بخوام پروژه مثلا مهندسیم و پروژه معماریم و خوب انجام بدم، باید چیکار کنم؟ باید تمرکز ذهنی رو بذارم و تمرکز روحی رو بذارم تو چی؟ تو اون پروژه مهندسی، اون مکانی که دارم مهندسی میکنم، یا نقشه معماری که دارم میکشم، یا متن رساله عملی که دارم مینویسم. خب این باید وقتی که میخوام به این توجه بکنم متمرکز در این باید بشم. بخوام به خودم به این خود به این معنا بخوام توجه بکنم، باید چیکار کنم؟ باید از همه اون مطالب، از پروژم، از متنم، از کارم، از فیلم سینمایی که دارم میبینم، از فرزندم، همسرم جدا بشم، توجه کنم به چی؟ به خودم، به همون خودم. این میشه این خود، این خود در مقابل خیر غیره. اما خود جامع چی؟ همه این غیرهایی که در مقابل خود هست و خودی که در مقابل غیر هست، منشأ چی؟ منشأش خود انسانه. از طریق انسان میتونه، انسان از طریق خودش میتونه. من اگر دارم توجه به یک پروژه میکنم، به یک متن میکنم، به یک فیلم سینمایی دارم میکنم، کی داره توجه میکنه؟ من دارم توجه میکنم. این من همه جا هست، این اون من جامعه. اصلا امکان نداره یه آدمی که میگه من میخوام چنان محو، مثلا شما دارین یه فیلم سینمایی میبینین، محو اون شدین، اصلا صداتون هم کسی میزنه متوجه نمیشین، پلک هم نمیزنید، اصلا داد میزنن متوجه نمیشین، یکی داد میزنه تلویزیون رو کمش کن پدرم در آوردی، اصلا شما نمیشنوید. بعدم به شما اعتراض میکنه چرا اعتنا نکردین، میگه اصلا نشنیدم. تو همین حالتی که شما محو اون برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی هستید، الان کی محو؟ خود شما محوید. الان من دارم میگم موقعی که شما محوید، شما محوید، خود این تلویزیون که تو خودش به تنهایی به این محویت نمیرسه که این من هستم، که اونم این من کامل اینجا زنده سرحال آماده است. آدمی که مطلقا از خود بیگانه شده، کامل از خود بیگانه شده و به یک بیگانگی مطلق رسیده، این آدم که رسیده، بازم کی رسیده؟ این آقا رسیده دیگه. اینجا هم دوباره همون خود هست. شما این خود همه جا تو هر شرایطی، از اوج تا حضیض، تو قله یا تو دره، تو از خود بیگانگی یا موقعی که احیا کرده خودشو، در حال شغل یا در خونه، در حال انزوا یا در حال در جمع، توی بیتوته، توی تنهایی مطلق، تو حالت توحید یا برعکس تو حالت مثلا شرک مطلق، همه اینا این خود یه آقاییه که یه فردی، یه خانومیه که این کارو شده دیگه. اولا این خود جامعه، همه این حالات و روحیات از طریق این خود صورت میگه، این بهش میگیم خود جامعه. اون نقطه شروع این خود جامعه، نه اون خودی که در مقابل غیره. اون خود یه حقیقتی، اون خود در مقابل غیر یه حقیقتی مثل همه حقایق جهان، و اما این خود جامعه یه چیزی است که مبدع همه چیزه. هیچ چیزی وجود نداره الا از طریق این خود مبدع، خود جامعه. اون وقت ما این رو توجه داشته باشیم که تو سیر عملی وقتی که انسان میخواد که به اون خود جامعه برسه مستقیم نمیتونه، برای اینکه از اون حالت از خود بیگانگی در بیاد این چاره ای نداره که اون خود در مقابل غیر، اون خود محدود رو واسطه قرار بده. برای چی؟ برای اینکه به اون خود جامعه برسه. من اگر بتونم مستقیم خودم رو احیا بکنم خب خیلی خوب، اما امکان نداره. من در به طور طبیعت منطقی وقتی که حواسم به پروژم هست میتونم توجهم به خودم هم باشه و این خود در اینی که داره این پروژه رو انجام میده این خود هم قوی بشه، هم خود انسان قوی بشه، طبیعتا آثار بیرونش هم قوی بشه، پروژه هم بهتر انجام بده، قویتر انجام بده. اما انسانی که گرفتار این پروژه است، از خود بیگانه است، وقتی که وارد این پروژه میشه همه چیزو فراموش میکنه، این نمیتونه این کار رو انجام بده. باید برای اینکه بازگشت به خودش باشه و خودش رو احیا بکنه باید چیکار کنه؟ باید اول اون پروژه رو ترک کنه، اون خود محدود رو مورد توجه قرار بده، اون خود انزبایی، اون خیشتن جدا شده از جهان، اون خودی که در مقابل پروژه است، باید برگرده به این خود و این خود رو با توجه و تفکر قوی بکنه. یواش یواش این خود منزوی، این خود در مقابل غیر تبدیل به خود جامع میشه. این که قوی شد یواش یواش به مرتبه میرسه که میتونه همزمان که توجه به خودشه و از خود بیگانگی گرفتار نمیشه پروژهش هم انجام بده. این مسیر اینه، این فراموش نشه. اینا توضیحاتی است که یه میداری دقیقه و البته در گذشته هم بارها راجع به این صحبت شده و عموما دوستان هم توجهاتی کردن، ولی باز هم هنوز بحث های جدی تری در این رابطه وجود داره. خب این خود که محور حرکت انسانه، بنابراین بالاترین نیرو رو باید روی خودش بذاره و حرکت انسان با احیای خودش به نتیجه میرسه. میخواد هر چی باشه، میخواد بره به سمت مسائل مادی، مسائل معنوی، میخواد پروژه خوب انجام بده، میخواد کار فکری خوب بکنه، میخواد معنویت بالا داشته باشه، میخواد به عالم توحید برسه، میخواد تاجر خوب باشه، میخواد یه خلافکار خوب باشه. تو بحث‌های قبلی برای دوستان مثال زدم این سیلک رود که به اصطلاح زمانی بزرگترین و مهمترین سایت مواد مخدر، بزرگترین مرکز مواد مخدر به صورت مجازی بود تو دارک نت و مبتکرش هم یه جوان نابغه‌ای بود که رسیده بود اینا. یه پادکستی هست که توضیح حالات این میده، این 5 6 سال هم بیشتر نبود و بعدم گرفتنش اونم تو زندان حبس ابد میکشه. توی این خب واقعا یک نایب پلیس هم بعد از اینکه میبینه پیداش میکنه، تایید میکنه که این یک نبوغی داره. خب و تو مسیر اون یکی از چیزهایی که داره، یکی از خلافکارهای سابقه دار، این خودش سابقه دار نبود، این جوان بود که همینطوری مستقیم رفته بود و تونسته بود که سیلک رود رو راه اندازی بکنه. یک خلافکار سابقه دار خیلی قدیمی میاد کمکش. یکی از توصیه هایی که اون میکنه میگه که تو مراقبت، مراقبه به معنای همین خلسه و خلوت و تمرکزی که توی این روش های بودیسمی تو آمریکا و اروپا خیلی مرسوم شده، میگه اینها رو باید زیاد کنی. قبل از اینم داشته، میگه اگر میخوای موفق بشی این رو مثلا، یادم نیست، مثلا میگه 2 ساعت در روز باید اینو داشته باشی. ببین یعنی آدمی که حتی توی اون مسیر هم میفته، مسیر سر تا سر باطل، برای اینکه بتونه این نیروش رو کامل انجام بده و کامل به کار بگیره، نیازی به چی داره؟ نیازی به این احیای این خیشتنش داره، باید برای یه کار کاملا خلاف انجام بده. اما این برای کار خلافش هم این انسان باید انسان قوی باشه، تو برای کار خلاف باشه. شیطان مثلا موجود ضعیفی نیست، موجود بسیار قویه. این دوستانم پادکستشو گذاشتن. خب این در واقع چی میشه؟ این اینه که اصلی ترین محوری که انسان باید توجه بکنه اون خیشتنه. وقت این محوریت خیشتن نباید این نگاه رو برای ما ایجاد کنه و این فکر غلط رو که فضای بیرونی و عوامل خارجی و مثلا جامعه و خانواده و اوضاع کشور و نمیدونم جهان و استکبار و غیر استکبار و حکومت و اینا مؤثر نیستن. نه، اینا بیشترین تأثیر رو تو زندگی ما دارن. زندگی ما کاملا تحت تأثیر این شرایطه. ما همین تو خیابون که داریم میریم یا همین تو همین جا که نشستیم، مثلا کسی کنار من یه کمی اخ با آدم میکنه، آدم زندگیش تحت تأثیر اون قرار میگیره. من میشه فضای خارجی رو ما بی توجه بکنیم؟ خب پس با توجه به این همه اهمیتی که فضای خارجی داره، چرا ما محور رو درون میگیریم؟ این چند تا توضیح اینجا بنده در چکیده ذکر کردم که اینجا هم توضیح میدم. اولا عوامل بیرونی باعث سهولت یا صعوبت انتخاب یک مسیر برای انسان میشن، اما هرگز آزادی اون رو سلب نمی کنن. یعنی تو هیچ شرایطی انسان آزادی سلب نمیشه. اینطوری نیستش که مجبوره، تو هیچ شرایطی مجبوره به یک کاری نیست. البته سخت‌تر میشه، هرچی شرایط بیرونی متفاوت باشه، این تفاوت اثرش در سهولت یا صعوبت یک انتخاب تو زندگی انسان شدیدتره. اما این چیه؟ این غیر از اینه که آزادیش سلب بشه. میگه مثلا یک کسی میگه من مجبور بودم. این مجبور بودم در واقع یک نوع معنای مسامحه‌ایه، در واقع یعنی سخت بود و چون سخت بود این کار رو من انجام دادم و خلاف نکردم. یه آدمی که مثلا چاقو میزنن زیر گردنش، پولتو باید بدی، این اجبار نیست. طبیعتا آدم عاقل ترجیح میده که پولشو بده و جونشو از دست نده، اما نه اینکه این مجبور باشه. اینجا عبارت مجبور رو به صورت مسامحه‌ای به کار می‌بریم و توی عمل و توی مقام واقع، توی واقعیت این اجبار وجود نداره، بلکه سخت‌تر میشه، فشار بیشتری میشه تو این شرایط. این یک. دوم اینکه میزان غلبه عوامل بیرونی بر انسان یا برعکس، مقدار زیادی متکی بر اینه که انسان چقدر خیشتنش قویه و اون قدرت ذاتی خودش رو احیا کرده باشه. اقتدار اون بستگی به چی داره؟ به از خود بیگانه نبودن داره. هر مقدار که توجه فرد به خودش بیشتر باشه، اقتدارش بیشتره. بنابراین این غلبه شرایط بیرونی به همون صورت غیر اجباریش هم، اون هم ناشی از چیه؟ عموما ناشی از میزان قدرتی است که انسان داره. هرچی این انسان توجهش به خودش بیشتر باشه، غلبه شرایط کمتره. حالا هرچی هم شاید سخت باشه، یه انسانی تو بدترین شرایط خانوادگی قرار داره، تو این بدترین شرایط خانوادگی هم فرد اگر توجه به نفسش قوی باشه غلبه اون شرایط بیرونی برای این خیلی کمتره و هر چی که از خود بیگانه تر باشه این معکوس میشه. این توانش کمتر میشه. و این دو. سومی که حالا شرایط بیرونی هم بهترین راه تغییرش اینه که اون راهیه که از خود انسان میگذره. یعنی انسان هر کاری که میخواد بکنه اگر اول خودش رو احیا کنه یا همزمان با اقدامات بیرونی خودش رو احیا بکنه، این قدرت و توان بیشتری برای تغییر شرایط بیرونی برایش فراهم میشه. یعنی این که مثلا تو بدترین شرایطی که یه فرد گیر میکنه، وقتی که با یکی شما مشورت میکنین که ما چه کار بکنیم که مثلا اقدام بکنیم، میگه اول خودتو برس کمی خودتو تقویت بکن، به خودت اعتماد نفس تزریق بکن، توجه بکن که تو میتونی، به خودت بگو میتونی و به حسین روش های جدید. یعنی این حرکت انسان تا حد زیادی ناشی از چیه؟ ناشی از اون توانایی درونی که داره. بدون این توانایی امکان کار نداره و با این توانایی توانایی که از طریق توجه به نفس پیدا میشه، بالاترین قدرت رو برای تغییر موارد بیرونی براش فراهم میشه. و مطلب آخر هم این که جهان یه نظمی داره، شما این نظم رو هیچ انسانی نمیتونه انکار بکنه. مثلا فرض کنید که اگر شما این نظم رو انکار بکنید یا شک داشته باشین، حتی یه دانشمند وقتی که توی آزمایشگاه خودش، دانشمند فیزیک، یه فیزیکدان تو دانشگاه خود، تو آزمایشگاه خودش یا توی مثلا این چیز هاب یا توی جیمز وب اینا، وقتی که میشینه و داره کار میکنه، اگر این نظم و اعتقاد نداشته باشه کارش بیخوده. بدن این که میخواد یه قاعده جدید کشف کنه، قاعده جدید یعنی این نظم تو جاهایی که هنوز کشف نشده ادامه داره و حد یقفی نداره که تموم بشه. اگر احتمال بده که این یه حد دیگه تموم بشه، خب اصلا نباید ادامه بده، چون نمیدونه که باز هم قاعده ای اصلا داره جهان یا همش علکیه، تصادف باطله. خب این نظم در مورد انسان هم همینطوره. اون دشواری هایی که بر انسان هموار میشه و مثلا توی زندگی بر انسان پیدا میشه، این نظم و اعتقاد به این نظم و اعتراف به این نظم لازمش اینه که فرد بپذیره که همون مقداری که فشار بر من وارد میشه، همون مقدار هم ظرفیت و توانایی برای این که در مقابل این فشار توقف بکنم و بایستم و خودم رو احیا کنم در من وجود داره. این امکان نداره که انسان از این فرار بکنه. و عموماً اون مقدمات قبلی رو میپذیریم، اینجا که میرسه یه نوعی میخواییم که بپیچونیم به قول شماها. یعنی انسان میگه بله میپذیرم، همین رو درسته، من باید مثلا کار کنم، اما نمیتونم، اما قدرتشو ندارم. این قدرتشو ندارم یه نوعی فرار از اون مطلبه، از اون شرایط بیرونی رو پذیرفته انسان. مثلا مطالب رو قبول کرده، اما موقعی که میشه که باید عمل بکنه و نتیجه این پذیرش رو تو زندگی خودش پیاده بکنه، میگه نه دیگه این بیرون از طاقت منه، این از اساس این حرف باطله، انسان نمیشه همچی چیزی باشه. انسان یه ظرف نامتناهی داره. این ظرف نامتناهی به محض اینکه شما توش به همون اندازه‌ای که این دشواری برش زندگی برش هموار کرده تو این ضعف قرار بگیره، خود به خود قدرت مقابله با اون هم بر انسان فراهم میشه. مثل اینکه شما یه ظرفی، مثلا مثل یک ظرفی که پیوسته در حال این ظرفای پلاستیکی که وقتی که تو چیزی می‌ریزن بیشتر باد میکنه، این یه ظرف اینطوری در نظر بگیرید که این هیچ وقت تموم نمیشه، حجمش نامتناهیه. خب هر چی که شما بریزی تو این، خود به خود اون ظرف توسعه پیدا میکنه. امکان نداره که بگین که من این ظرف رو توجه بکنید، این ظرف اگر خوب توجه بکنید مطلب من رو هم در مورد انسان متوجه میشید. یه ظرف پلاستیکی در نظر بگیر مثل بادکنک که مثلا دارین فوتش میکنید، یا این ظرف های آبی که تو این شهر ما برای تصفیه آب هست، ظرف های پلاستیکی داره که همینطور آب که آب تصفیه شده توش میره هی بزرگتر میشه. خب این چیزی که این تو میریزن، مثلا فوتی که توی بادکنک میکنید، بادکنک رو خود به خود افزایش میده حجمش رو. امکان نداره که بگیم هم من این فوتی که کردم، هوایی که من توی این بادکنک دارم میریزم داخلش رفته، در این حال حجمش هم اضافه نشده. این تناقض امکان نداره. انسان هم همینطوره، انسان هم یه ظرف قابل اتساعه، قابل توسعه است. هر مقداری که درش بریزن، علم همینقدر که بریزن همینقدر ظرفش توسعه پیدا میکنه، زحمت بریزن توسعه پیدا میکنه، رنج بریزن توسعه پیدا میکنه، غرایز بریزن توسعه پیدا میکنه، هر چی هست به تناسب همون چیزی که درش ریخته توسعه پیدا میکنه. بنابراین همونقدر که عوامل بیرونی اثر میکنن رو انسان و شما میپذیرین که چجوری، مثلا موقعی که میخواین گزارش از رنج بیرون انسان بده و انقدر حاضره که توضیح بده درباره اون، زیادتر بگه و حتی مبالغه بکنه اگه بتونه. خب همین دیگه حواسش نیستش که همینقدر که داره توضیح میده که رنج تو من ریخته، همینقدر هم اعتراف کرده که ظرف من بزرگ شده. این اعتراف انسان میخواد از گیرش فرار کنه. بنابراین انسان تو اون شرایط هم میتونه برای خودش برنامه زندگی داشته باشه، و اگر برنامه زندگی نداره، این خودشه که از این ظرفش استفاده نمی کنه و از اون نقطه اصلی حرکت که خیشتنه غافل شده و صرف مسائل بیرونی رو داره میبینه، محو رنج بیرونی یا محو لذت بیرونی. لذت بیرونی ممکنه باشه، همش هم رنج نیست. یه آدمی در اوج لذائذ جنسی قرار میگیره توی مثلا فرشن تو کازینوها، توی دیسکو، تو یه جایی که اینجا بر معرض این قرار میگیره، یه مسئولی، یعنی که مثلا میره فرسون که فساد مالی داره، بعد تو دادگاه میگن که چی شد، میگن میگه که خب این پول چشمو گرفت. یعنی خب پول چشمتو گرفت، مگر تو آدم نبودی؟ میگه آره، ولی پول خیلی زیاد بود، پول شرایط خیلی استثنایی بود، تو زندگیم یه بار پیدا میشد و بالاخره من فراموش کردم. در واقع تو اینجا این همون فردی که رنج زیادی رو داره توضیح میده، این داره لذت و جاذبه زیاد رو توضیح میده. همونطوری که مثلا یه آدمی که از حیث مثلا مسائل شهوانی دچار افراط میشه، لجام گسیخته میشه، بعدن که مثلا میگیرن اعتراض بهش میکنن که چرا این کارو کردی، میگه مثلا اشتباه کردم، لذت چشممو گرفت. در واقع این همه اینا یک حقیقتن اون رنج زیادی که تو درونش ریخته شده از بیرون توضیح میده، اون مسئله مالی جاذبه زیادی، این آدمی که تو مسائل شهوانی افسار گسیخته شده و فسادی رو مرتکب شده، این لذت زیادی که تو وجودش ریخته شده، اینو داره توضیح میده. و همه دارن یک نوعی خودشون رو تبرئه میکنن. از طریق چی؟ از طریق این رنج یا لذت یا شهوت یا جاذبه پول یا جاذبه قدرت یا هر چیز دیگه‌ای که در وجودشون ریخته، میگن این وجود ما ریخ انگار که از ظرف ما زیادتر بود و ما نتونستیم جلو خودمون بگیریم، در صورتی که به محض اینکه این ادعا رو میکنن و ادعا هم درسته، واقعا رنج زیاد یا لذت یا شهوت یا مثلا قدرت یا هر چیز دیگه زیادی تو خودشون ریخته شده، همزمان با این ادعا که درست هم هست دارن اعتراف میکنن که ظرف ما هم همونقدر توسعه پیدا کرده. و مثل چیه؟ مثل اینه که من میگم این بادکنک رو باد کردم، همزمان دارم میگم که اصلا دارم میزان بادی که من داخل این میکنم، میزان فوتی که میکنم با حجم این کاملا متناسب، امکان نداره که با دو تا جور باشه، اصلا دوگانه بودنش محاله، غیر ممکنه، امکان نداره که من یه حجم مثلا مشخص فرسونی که 20 سی سی رو وارد یه چیزی بکنم اما حجم این 2 سی سی باشه، مگر اون حجم رو تو مثلا فشردهش کنم، حجم رو کمش کنم، بازم همون وقتی کم میشه بنزین همون کمش باید این حجم ظرف باشه. اینجا چیه؟ اینجا اون چیزی است که نقطه است که انسان میخواد فرار بکنه. در فرار کردنش در واقع چیه؟ در واقع اینه که این نقطه شروع حرکت رو حاضر نیست بپذیره. تو حرف میگه همه چیز من هستم، اما تو عمل چی؟ تو عمل یه چیز دیگه میاد جای اون میگیره. اون وقت ارتباط و تأثیر دنیای بیرونی دنیای درونی اینجا کاملا مجبور معلوم میشه. دنیای حرکت درونی نقطه توجه به نفس، توی اسیر زندانی که مثلا تو زندانهای عراق تو بدترین شرایطه، با یه مثلا کسی که آقای گل آسیا شده رو دستش گرفتن، ملت از فرودگاه دارن میارن، از هواپیما که پیاده میشه تا ماشین رو دست و رو شون مردم حرکت میکنه، این دنیای درونی مساوی نیست با هم. و همونقدر که فضای بیرونی تغییر میکنه، عرصه درونی هم برای انسان تغییر میکنه. و این عرصه درونی به خصوص وقتی که عرصه بیرونی سخت‌تر میشه، تغییرات خیلی بنیادینی میکنه. اولا نگاه متفاوتی میخواد. یه آدمی که اموال و امکانات داره برای اینکه توجه به نفس داشته باشه، این یک نوعی خیلی راحت مثلا ممکنه این توجه به نفسش رو متوجه بشه. و مثلا فرض بفرمایید که بدون اینکه باید مثلا یه خلوتی به خودش داشته باشه، اموالش رو انفاق بکنه، به همسایش برسه، از اینجور چیزا. اما یه آدمی که تو اوج فقره، این خیلی سخت‌تره. مثلا بهش میگی تو هم انفاق باید بکنی، این انفاق این چجوریه؟ این اصلا درکش یکم سخت‌تره، نگاه باید متفاوت بشه. همینطوری که حرکت به سوی خویشتن یه میدونه عمیق‌تر و نامرئی‌تر میشه، فرد باید استقلال و اتکای بیشتری به خودش داشته باشه. یه ذره نگاهش به دیگران باشه از این میره به خودشون. مثلا این آدمی که اسیر تو اردوگاه های عراق یا توی مثلا غزه داره زندگی میکنه زیر بمبارون، یا اینکه مثلا تو اوج فقره یا مشکلات خانوادگی شدید داره، این کافیه یه ذره نگاهش به دیگران باشه، میگه که مثلا من هیچی ندارم. چرا؟ چون که به محض اینکه نگاهش به دیگران باشه، خودش با اونها مقایسه میکنه، فکر میکنه که خب اون حال اون امکاناتی که اونا دارن که من ندارم، پس من اصلا امکان حرکت ندارم. وقتی نقطه شروع یکمی برای انسان سخت میشه و گاهی قد اگر انسان تلاش نکنه از حالت انکار و مقاومت هم خارج نمیشه. عموماً آدم هایی که دچار این مشکلات میشن یه حالت انکار و مقاومتی دارن، حاضر نیستن بپذیرن چون نگاهشون به دیگرانه، توجه به نفسشون به این زودی براشون حاصل نمیشه. توجه به نفس هم که حاصل میشه مثلا به چی میشه؟ به نیازهای خودش، به این که مثلا نیاز مالی داره، به این که من نیاز به امنیت دارم. یه آدمی که تو غزه زندگی میکنه اگر یه کمی مثل ما ایرانی ها باشه، اصلا میگه که مثلا من کاری نمیتونم بکنم، احتمال میگم مردم فلسطین اصلا اینطوری نیستن، یعنی تو بدترین شرایط همیشه راهی برای مقاومت و اقدام دارن. مثلا فلسطینی ها معروف هن، اینایی که با اینها سر و کار دارن معروف هن به این قضیه که تو بدترین شرایط که الان تو غزه واقعا بدترین شرایطه که از این بدتر شاید امکان نداشته باشه، این بدترین شرایط وقامت میکنه. الان هرچی اسرائیل میخواد که مثلا اینا رو به یه صلحی بکشونه، صلحی که یه نوعی به نفع خودشون باشه، اینا شرایطشون رو صفر گرفتن، میگن یا از اینجا میری بیرون یا ما گروگانا رو نگر میداریم. اونم داره میکشه، داغون میکنه و بدترین شرایطی که قابل تصور نیست برای ما ایرانی ها برای یک روزش. خب ما ایرانی ها عموما برعکسیم، یعنی اصولا شرایط زندگی برامون خیلی مهمه و وقتی که یه ذره دچار مشکل باشیم کنترل خودمون از دست میدیم. این معنیش این نیست که البته حکومت، مسئولین، نمیدونم استقبال، هرچی شما از اینا میخواید بگی، اینا عیب ندارن ها. اما این حالت که عرصه حرکت در شرایط سخت عمیق‌تر و نامرئی‌تر میشه یه مسئله خیلی مهمیه و بعضی از اقوام تو این خیلی جلو هستن و بعضی از اقوام خیلی عقبن. وقت این عرصه رو انسان پیدا کنه کمی سخته، بعدم که پیدا کرد اراده و همت سنگینی میخواد که حرکت کنه. یه اسیری که تو زندان عراقه، یه زندانی که تو این فیلم‌ها نشون میدن دستاشون بسته، پاهاشون بسته، تو اونجا یه دفعه مثلا یه حرکتی میکنه، زندان رو به آتش میکشه یا اصلا فرار میکنه. تو این زندان که چند تا فلسطینی که 3-4 سال پیش از یه زندان امنیتی عظیم توی آمریکا، توی اسرائیل فرار کرده بودن، اصلا داستان فرارشون واقعا مثل افسانه بود. اون زندان امنیتی ترین زندان جهان بود، امنیتی ترین زندان جهان. وقتی اینا در عرض 3 سال یک تونلی زده بودن و از اونجا آمده بودن بیرون، 5 نفرشون 5 نفر 6 نفر هم چیزی فرار کرده بودن که تا همین الان هم هنوز معلوم نیست که این خاکهایی که اینا کندن تونل مثلا 2 کیلومتری، خاکاشو چیکار کردن؟ بیشترین احتمال اینه که کل خاکشو خوردن. خب چجوری این مسیر، مسیر خیلی سخت‌تریه. اون وقت تو این شرایط سخت نیروهای درونی انسان هم امکان بیداری و جهششون سنگین تره، هم زمینگیر شدنشون محتمل تره. یعنی زندگی متوسط فرد نداره. وقتی که تقدیر یک فرد چنین شرایطی، حالا یه قومی مثل فلسطینی ها که تقدیرشون با مشکلات عظیم همراه از 70 سال پیش به این طرف، یا دوره های از زندگی ایرانی ها که در طول تاریخ و فعلا و قبلا و خیلی موقع ها تو سخت‌ترین شرایط بوده، تو تاریخ هم ایرانی ها در خیلی از این مواقع شرایط چنین سختی داشتن، مثل زمانی که مغول ها حمله کردن، تاتار ها حمله کردن، هولاکو حمله کرد، یا خیلی شرایط دیگه‌ای که ما چنین شرایطی داشتیم. تو چنین شرایطی هم اگر جهشی رخ بده، جهش خیلی قویه، هم اگر هم زمینگیر بشن، زمینگیرینش خیلی وحشتناکه، دیگه وسط نداره. حالا مثلا فرض بفهمیم که فلسطینی ها همین در حال کش و قوس هستن، ایرانی ها در گذشته پیوسته از این زندگی سربلند بیرون می آمدن عموما. یعنی مثلا فرض کنید که از حرکتی مثل حرکت تاتارها، ایرانی‌ها نسل بعدی تاتارها، نسل بعدی تیمور لنگ فرهنگی ترین آدم هاست. مثلا از نسل بعدی عروس تیمور گوهرشاد، گوهرشاد آقا، که مسجد گوهرشاد که یک نبوغ معماری درش هست و اصلا جای عجیبیه، جنبه های معنویش از معماریش به نظر من خیلی عجیبی تره. یعنی عروس تیمور، همون تیمور اونطوری رو تبدیل به این میکنم. حالا تو ببینیم این دوره ما چی کار میکنیم، نسل ماهایی که تو این شرایط تو ایران هست. بنابراین تفاوت چهارم هم اینه که وقتی شرایط سخت میشه، زندگی متوسط چه درونی و چه بیرونی تقریبا غیر ممکن میشه و انسان بین دوراهی اوج و حضیض قرار میگه، یا اون قله است یا این دره است، یا صعود میکنه به یه قله بلندتر از امثالش، یا سقوط میکنه به درهی که خطرناکتره. وقت حرکت انسان تو مسیر خودش بیشترین تغییری که تو عالم بیرونی ایجاد میکنه از طریق تغییر نگرشه. نگرش انسان به جهان بیرونی تغییر میکنه. وقتی که تغییر کرد، اون وقت قدرتی بهش میده و چیزهایی میبینه که قبلا نمیدیده. قبل از اینکه این تغییر درونی انجام بشه، اون عالم بیرون رو یه طوری میبینه، وقتی این تغییر میکنه یه طور دیگه میبینه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که این شکل دومی که میبینه، تو اون شکل اصولا قدرت و اقتدار انسان به مراتب بیشتر از اون حالت قبلیه و احاطش بر جهان بیرونی از آف بیشتری مضاعف میشه، بلکه از آف پیدا میکنه. و مطلب دیگه هم اینی که شرایط هموار بیرونی اصلا معنیش این نیست که حرکت درونی بهتر انجام میشه. و مثلا فرض بفرمایید که آیا مثلا کسی که استاد خوبی داره، نمیدونم در نزد یک استاد مثلا اخلاقی آقازاده، آدم مثلا خیلی بزرگی، نوه کسی، حتما معنیش اینه که از حیث روحی و معنوی هم بهتره؟ اصلا دلیل نمیشه. ممکنه یه آدمی که الان منی که مثلا علامه رو دیدم و اینها، به تناسب یه آدمی که اصلا ندیده، آیا اون توجهش به علامه و استفادهش از علامه از من کمتر؟ اصلا معلوم نیست، بلکه خیلی موقع معکوسه. تو چند سال پیش دایی مرحوم ما و مادر ما یه سفری به بوسنی هرزگوین داشتن، سارایوو، و میگفتن اونجا آدمهایی رو ما دیدیم که اصلا توجه و عنایت و چنان ذوب به نسبت به علامه داشتن که ما متحیر می شدیم. مثلا آدم هایی که عمرشون رو تو نظام کمونیستی سپری کرده بودن و از طریق خیلی دوری با معارف علامه طباطبایی آشنا شده بودن و اصلا حالاتی از اینا نقل بودن که انسان شگفت زده می شد. و چقدر امثال اینها زیاد هستن. بنابراین شرایط هموار بیرونی نه از حیث مادی و نه از حیث معنوی به معنی بهتر بودن در عمل برای انسان از حیث مادی یا معنوی نیست. شرایط ناهموار درونی هم نیست. اینه که انسان درونش امراض و بیماری های درونی داره، مشکلات داره، بنبست داره، رسوب کرده. و آیا این فرد حتما مثلا از کسی که اینا رو نداره بهتره؟ نه، با یه حرکت ممکنه که این چنان اوج بگیره که اصلا اون فردی که چنین بیماری هایی نداشته اصلا بهش نرسه. یه آدمی که دروغگوی مطلقه، یه آدمی که اصلا دروغ نگفته، چه بسا این دروغگوی مطلق با یه توبه به جایی برسه، به مرتبه از صداقت، نه من دروغ نگفتم به معنای معنوی صداقت، اون صادقینی که دوباره میگه، برسه. در صورتی که اون آدمی که دروغ از اول نگفته در همون حد دروغ نگفتن عادی خودش گیر میکنه. این جنبش جهانی NA که جنبش بسیار عجیبه، معارفش خیلی شبیه معارف اخلاقی ماست، از یه معتاد جوبنشین، یه معتادی که تو جوب افتاده بوده درست شده. خب اون برگشته و اینطوری شده. فضیل عیاض که یه موقعی راهزنی بوده که اسمش لرزه به دل کاروان ها مینداخته، بعد تبدیل به فردی شده که قطب زاهدان و صوفیانه. اما اینا هیچ کدام دلیل بر حرکت نیست و در نهایت هم اینه که انسان بفهمه که این مبدأ حرکت خودشه و به سمت این خود حرکت کنه. این نوشتم رسیدن به نقطه وجودی خود نیمی از حرکت است. نقطه وجودی یعنی همین نقطه، منظور این نقطه خیشتن، همینی که انسان بفهمه که این خیشتن من چیه و بتونه حرکت کنه. و اون موقع حرکت میام یه چیز دیگه جانشینش میکنه، نیازهامونو، مثلا حواشی، التزامات، لایه‌های شخصیتی به نام خود حرکت میکنیم، اما به کام چیزهای دیگه. اینه که بفهمیم این نقطه وجودی که نقطه خوده و مبدا حرکته چجوری میتونیم بریم و الان به چه سمتی داریم میریم، فرقش با هم چیه. همین فقط درک بکنیم، فقط درکش قبل از اینکه عمل بکنیم. عمل نکرده، همین صرف درک این به اعتقاد من تو این حرکتی که ما داریم میکنیم نیمی از حرکت. و همه هم فکر میکنیم تو این راهیم، اما داریم هی اشتباه میکنیم. به همین خاطر من اولین تکلیف رو با نام خدا این نوشتم که دوستان ببینن که نگاه کنم تو چه نقطه هستیم. تو نقطه وجودی هستیم، اون ورتر هستیم، تو امراضمون هستیم، تو نیازهامون هستیم، و یا کجا هستیم و چیکار باید بکنیم و چجوری باید. یه توضیحی بعد از مشاهده این مطالب و این تکلیف رو برای من تا حد اکثر روز سه‌شنبه دوستان بفرستن، سه‌شنبه شب تا نهایت اون موقع، بعد از اونها رو ممکنه من نتونم ببینم.